تراکه 60. و باز در گذشته گفتیم این فکری که آقایان نامش را نبوغ خاص نبوت نهادند از خواص عقل عملی است که وظیفه‌اش تشخیص کارهای خیر از کارهای شر است، که کدام مصلحت دارد و کدام مفسده، و این عقل را همه عقلا دارند و یکی از هدایای فطرت است که مشترک میان همه افراد انسان است. و نیز گفتیم این عقل عیناً همان است که بشر را به اختلاف می‌کشاند و چیزی که مایه اختلاف است نمی‌تواند در عین حال وسیله رفع اختلاف شود، بلکه محتاج است به متممی که کار او را در رفع اختلاف تکمیل کند. و توجه فرمودید که آن متمم باید شعوری خاص باشد که به حسب فعلیت مختص به بعضی از آحاد انسان باشد، تا به وسیله آن شعور مرموز به سوی سعادت حقیقی انسان در معاش و معادش هدایت شود. از اینجا روشن گردید که این شعور از سنخ شعور فکر نیست، به این معنا که آن نتایج فکری که انسان از راه مقدمات عقلیش به دست می آورد غیر شعور نبوی است و طریق آن غیر طریق این است. و روانکاوانی که پیرامون خواص نفس بحث می کنند شکی در این معنا ندارند که در آدمی شعوری هست نفسی و باطنی، که چه بسا در آحادی از افراد انسان پیدا می شود و دری از غیب به رویش می گشاید از عالمی که ورای این عالم است، و در نتیجه به عجایبی از معارف و معلومات دست می یابد ورای آنچه در دست رس عقل و فکر است. و تمامی علمای نفس، چه قدمای دانشمندان اسلامی خودمان و چه روانکاوان عصر حاضر در اروپا از قبیل جنز انگلیسی و غیره، به این حقیقت تصریح کردند. پس معلوم شد که باب وحی نبوی غیر باب فکر عقلی است. و نیز معلوم گردید که مسئله نبوت و همچنین شریعت و دین و کتاب و فرشتگان و شیاطین را نمیتوان با آن معانی که آقایان برای این عناوین کرده اند منطبق دانست. و ثانیاً آنچه از کلمات خود انبیا که مدعی مقام نبوت و وحی بودند از قبیل محمد و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح علیهم السلام و غیره ایشان در دست است، با در نظر گرفتن اینکه این حضرات دعوی یکدیگر را تصدیق دارند و نیز آنچه از کتب آنان باقی مانده مانند قرآن کریم صریح در خلاف این تفسیری است که آقایان برای نبوت و وحی و نزول کتاب و همچنین ملائکه و حقایق دیگر دینی کردند، برای اینکه صریح کتاب و سنت اسلام و همچنین آنچه از انبیا علیهم السلام درباره این حقایق و آثارش به ما رسیده خارج از سنخ طبیعی و نشأه ماده و حکم حس است. و خلاصه حقایقی است که اگر بخواهیم با اسرار طبیعی توجیهش کنیم، تأویلی کرده ایم که طبیعت کلام آنان آن را نمیپذیرد و ذوق هیچ شنونده ای آن را نمیپسندد. پس از آنچه گذشت این معنا روشن گردید که آنچه وسیله رفع اختلاف اجتماع انسانی است شعوری باطنی است که صلاح اجتماع را درک می کند، و آن شعور باطنی نیرویی است که پیغمبران را از دیگران ممتاز می کند. شعوری است غیر شعور فکری که تمامی افراد انسان در آن شریکند. باز هم اگر برگردی و بگویی در سابق گفتیم هر طریقه و روشی که فرض شود هادی انسان به سوی سعادت و کمال نوعی اوست باید از راه ارتباط و اتحاد با فطرتش باشد، نه اجنبی از فطرت او و چون سنگی در دست او، و این شعور باطنی که شما برای انبیا اثبات می کنید امریست خارق العاده که تک تک افراد انسان در خود چنان چیزی نمی یابند و افراد انگوش شماری مدعی داشتن آن هستند، و با این حال چگونه می تواند تمامی افراد بشر را به سوی صلاح و سعادت حقیقیشان هدایت کند؟ در پاسخ می گوییم در این که مسئله نبوت امری خارق العاده است حرفی نیست، و همچنین در این که شعور نبوت از قبیل ادراکات باطنی است و شعوری است پنهان از حواس ظاهری شکی نیست. لیکن عقل بشر نه منکر خارق العاده است و نه هر چیزی را که محسوس به حواس ظاهری نیست باطل و خالی از حقیقت می داند. آن چیزی که عقل نمی پذیرد تنها امور محال است و هیچ دلیل عقلی بر محال بودن خارق العاده نداریم، بلکه خود عقل این گونه امور و همچنین امور مستور از حواس ظاهری را اثبات می کند و راه برای اثباتش دارد. آری، عقل می تواند برای اثبات هر امر ممکن از دو طریق استدلال کند. یکی از طریق علل وجود آن که این قسم استدلال را اصطلاحاً استدلال لمی می خوانند و دیگری از راه لوازم و آثار آن که این طریق را طریق انی می نامند. از این دو طریق وجود آن چیز را اثبات می کند، هرچند که به هیچ یک از حواس ظاهری محسوس نباشد. نبوت را هم به همان معنایی که ما برای آن کردیم می توان به این دو طریق اثبات نمود، یک بار از طریق آثار و برکاتش که همان تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر است و نوبتی از طریق لوازمش به این بیان که نبوت از آنجا که امری است خارق العاده قهرن برگشت ادعای آن از ناحیه کسی که مدعی نبوت است به این ادعاست که آن خدایی که در ورای طبیعت است والی طبیعت است و طبیعت را به طور کلی به سوی سعادتش و انسان را هم که نوعی از موجودات طبیعت است به سوی کمال و سعادتش هدایت می کند. در بعضی از افراد انسان تصرفی خارق‌العاده می کند به این معنا که به او وحی می فرستد. حال می گوییم شما بر حسب فرض نبوت را پذیرفته اید. تنها اشکالتان در این است که مردمی که شعور مرموز آن پیغمبر را ندارند فطرتشان ارتباطی و اتحادی با دعوت او ندارد. چگونه ممکن است به نبوت او پی ببرند تا او بتواند ایشان را به سوی کمال و سعادت حقیقیشان هدایت کند؟ حاصل جواب ما این شد که مردم به محضی که دعوی او را می شنوند این معنا به ذهنشان می آید که اگر این شخص پیغمبر باشد، یعنی شخص خارق‌العاده باشد که خدای تعالی در او تصرفی خارق‌العاده کرده، باید کارهای خارق‌العاده دیگر هم صدورش از او ممکن باشد، چون به اصطلاح علمی معروف حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحد، یعنی دو چیز که مثل هم دیگرند اگر حکم یکی امکان و جواز باشد حکم آن دیگری هم همان است و اگر حکم یکی عدم امکان و جواز باشد در آن دیگری هم همان است. در مسئله مورد بحث نیز وقتی بنا شد یک امر خارق‌العاده ممکن باشد، باید خارق‌العاده‌های دیگر نیز ممکن باشد و این شخص خودش دعوی نبوت یعنی امری خارق‌العاده می‌کند، پس باید خارق‌العاده‌های دیگر نیز برایش ممکن باشد و بتواند برای اثبات نبوت خود معجزه بیاورد، معجزه مربوط به نبوتش که هر بیننده‌ای که در نبوت او شک دارد با دیدن آن یقین به نبوت وی بکند. و ما در بحث اعجاز در تفسیر آیه و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله پاورقی یک به قدر کفایت بحث کردیم. پاورقی یک سوره بقره آیه 23. ادامه متن. حال اگر بگویی گیرم که اختلاف بشر به وسیله این شعور مرموز که نامش وحی نبوت است و شخص پیغمبر آن را از راه آوردن معجزه اثبات کرد و مردم به حکم عقل خودشان محکوم به پذیرفتن آثار نبوت او یعنی دین و شریعت او شدند برطرف شد، لیکن این سوال باقی میماند که از کجا بفهمیم این پیغمبر ایمن از اشتباه است و چه عاملی هست که میتواند او را در تشریعاتش از وقوع در اشتباه جلوگیر شود؟ او هم فردی است از بشر، همان طبیعت که سایر افراد دارند که احیانا دچار اشتباه میشوند او نیز دارد و معلوم است که ارتکاب خطا و اشتباه در مرحله تشریع دین و رفع اختلاف از اجتماع خود عین اختلاف اجتماعی است، در اینکه از استکمال نوع انسانی جلوگیر شده و او را از راه سعادت و کمالش منحرف و گمراه می کند. در نتیجه همان محظور دوباره و از نو برمی گردد. در پاسخ میگوییم این سوال مربوط به همان مسئله عصمت انبیا است که بحث‌های گذشته صرف نظر از دلیل نقلی پاسخگویان است. برای اینکه گفتیم آن عاملی که نوع انسان را آفرید و به سوی فعلیت کمال و در آخر به سوی این کمالی که گفتیم رفع اختلاف می‌کند سوق داد، ناموس خلقت بود که عبارت است از رساندن هر نوع از انواع مخلوق به سوی کمال وجودی و سعادت حقیقیش. آری، آن سبب که باعث شد انسان در خارج وجودی حقیقی یابد مانند سایر انواع موجودات خارجی، همان سبب او را به هدایت تکوینی خارجی به سوی سعادتش هدایت می کند. این هم مسلم و معلوم است که امور خارجی از این جهت که خارجی هستند دچار خطا و غلط نمی شوند. به این معنا که در وجود خارجی خطا و غلط نیست، چون پرواضح است که آنچه در خارج است همان است که در خارج است و خطا و غلط جایش ذهن است. به این معنا که گاهی علوم تصدیقی و فکری با خارج تطبیق نمی کند و گاهی می کند. آنجا که تطبیق نمی کند می گوییم فلان مطلب غلط و اشتباه و یا فلان خبر دروغ است و آنجا که تطبیق می کند می گوییم صحیح و راست است. و وقتی فرض کردیم که آن چیزی که انسانها را به سوی سعادت و رفع اختلاف ناشی از اجتماعش هدایت می کند ایجاد و تکوین است، قهرن باید اشتباه و خطایی در هدایتش مرتکب نشود، نه در هدایتش و نه در وسیله هدایتش که همان روح نبوت و شعور مرموز وحی است. پس نه تکوین در ایجاد این شعور در وجود شخص نبی اشتباه می کند و نه خود این شعور که پدیده تکوین است در تشخیص مصالح نو از مفاسد آن و سعادتش از شقاوت دچار غلط و اشتباه می شود. و اگر فرض کنیم خطا و غلطی در کارش باشد، واجب است که تکوین این نقیصه را با امری که مصون از غلط و اشتباه است تدارک و جبران کند. پس واجب است بالاخره کار تکوین در این خصوص منتهی به امری شود که خطا و غلط در آن فرض نداشته باشد. پس روشن گردید که روح نبوی به هیچ چیزی تعلق نمی گیرد مگر آنکه عصمت همراه او هست و عصمت همان مصونیت از خطا در امر دین و شریعت تشریع شده است و این عصمت همانطور که در سابق هم اشاره کردیم غیر عصمت از معصیت است، چون این عصمت مربوط به تلقی وحی از خدای سبحان است و آن عصمت مربوط به مقام عمل و عبودیت است. و مرحله سومی هم هست که آن عبارت است از عصمت در تبلیغ وحی و این دو قسم اخیر هر دو در طریق سعادت انسان تکوینی قرار دارند و به طور تکوین هم قرار دارند. و چون گفتیم خطا و غلطی در تکوین نیست، پس هیچ پیغمبری در گرفتن وحی و هم در مرحله تبلیغ خطا ندارد. از آنچه گذشت پاسخ از یک اشکال دیگری که در این مقام شده روشن می شود و آن اشکال این است که چرا نتوانیم این احتمال را بدهیم که این شعور باطنی یعنی وحی مانند شعور فطری که در همه انسان ها هست در سنخه وجود مثل هم نباشند. همانطور که دومی محکوم تغییر و دستخوش تأثیر است، اولی نیز باشد. آری، شعور فطری هرچند امری غیر مادی و قائم به نفس مجرد از ماده است، الا اینکه از جهت ارتباطش به ماده شدت و ضعف و بقا و بطلان را میپذیرد، همچنان که در مورد افراد دیوانه و سفیه و ابله و کودن و سالخوردگانی که دچار ضعف شعور میشوند و سایر آفاتی که عارض بر قوای مدرکه میگردد مشاهده میکنیم، چه اشکال دارد که درباره شعور مرموز وحی هم احتمال دهیم و بگوییم هر چند امری است مجرد، ولی هر چه باشد یک نحوه تعلقی به بدن مادی پیغمبر دارد و حتی به فرضی هم که قبول کنیم که این شعور ذاتاً غیر مادی است، باز جلوی این احتمال باز است که مانند شعور فکری تغییر و فساد را بپذیرد. همین که پای این احتمال به میان آید، تمامی اشکالات قبلی مسلماً عود می‌کند. برای این که در پاسخ می‌گوییم ما در سابق روشن کردیم که این هدایت و سوق یعنی سوق نوع انسانی به سوی سعادت حقیقیش کار آفریدگار و به دست صنع و ایجاد خارجی است، نه کار عقل فکری و عملی. و گفتیم که فرض پیدایش خطا در وجود خارجی فرضی است بی‌معنا. و اما اینکه گفتید این شعور مرموز هم به خاطر تعلقش به بدن مادی در معرض تغییر و فساد است، قبول نداریم که هر شعوری که متعلق به بدن باشد در معرض تغییر و فساد است، بلکه آن مقداری که در این باره مسلم است همان شعور فکری است. و ما گفتیم که شعور نبوت از قبیل شعور فکری نیست، به دلیل اینکه یک قسم از شعورها شعور و درک انسان نسبت به خودش است که نه بطلان میپذیرد و نه فساد و نه تغییر و نه خطا. حتی دیوانه و سفیه و سال خورده و ابله همه همواره علم به نفس خود دارند، چون علم به نفس علم حضوری است و خود معلوم آن عین معلوم خارجی است. و سخن بیشتر درباره این مطلب موکول به محل خودش در مباحث فلسفی است. پس از آنچه تا کنون گفته شد چند مسئله روشن گردید. اول اینکه اجتماع انسانی همانطور که به سوی تمدن می رود، به سوی اختلاف هم می رود. دوم اینکه این اختلاف که قاطع طریق سعادت نو است، با فرمولهای عقل فکری و قوانین مقرره آن از بین نمی رود و نخواهد رفت. سوم اینکه تنها رافع این اختلاف شعور نبوی است که خدای سبحان آن را به آحادی از انسانها می دهد و بس. چهارم اینکه سنخه این شعور باطنی که در انبیا هست غیر سنخه شعور فکری است که همه عقلا از انسانها در آن شریکند. پنجم اینکه این شعور مرموز در ادراک عقاید و قوانین حیات، بخشی که سعادت حقیقی انسانها را تضمین می کند، دوچار اشتباه نمی شود. ششم اینکه این نتایج که البته سه نتیجه آخر، یعنی لزوم بعثت انبیا و اینکه شعور وحی غیر شعور فکری است و اینکه پیغمبر معصوم است و در تلقی و گرفتن وحی خطا نمی کند، نتایجی است که ناموس عمومی عالم طبیعی آن را دست می دهد. و ناموس عمومی عالم این است که هر یک از انواع موجوداتی که ما می بینیم به سوی سعادت و کمالش هدایت شده و هادی آنها همان علل هستی آنهاست که هر موجودی را به وسائل حرکت به سوی سعادتش و رسیدن به آن مجهز کرده، به طوری که هر موجودی میتواند سعادت خود را دریابد. انسان هم یکی از انواع موجودات است، او نیز مجهز به تمام جهازی که بتواند به وسیله آن عقاید حقه و ملکات فاضله را دریابد و عمل خود را صالح کند و اجتماعی فاضل ترتیب دهد می باشد. پس ناگزیر ناموس هستی باید این سعادت را در خارج برای او فراهم کرده باشد و به طور هدایت تکوینی او را به سوی آن سعادت هدایت کرده باشد. آری، به طور هدایت تکوینی که غلط و خطایی در آن راه نداشته باشد که بیانش گذشت.